آزادی بامیان.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و بعد از آن برنامه کاروان زهر را شنونده باشید.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، از آمادگی به یک مسافرت جدید به منطقه خبر می دهد. ملل متحد می گوید به بیش از 5 میلیون آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک رسانیده است. در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران می گوید مهاجمان مسلح ناشناس دو سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی امنیتی پروازهایشان را به قاهره متوقف ساختند. و امریکا 50مین سال روز اولین سفر انسان به کره ما را تجلیل کرد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 تن از آنان به خدمات صحی دسترسی دارد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری، رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
۳۶ تن از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت این 36 تن در چندین ولایت از سوی نیروهای افغان در 27 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند که از سوی محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز از 1 الی 5 سال حبس محکوم شدند. دوسیه های 27 تن متهم دیگر که تازه از سوی نیروهای افغان هنگام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده اند، نیز از سوی محاکم تحت بررسی قرار دارد. قطعه خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله 180 تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی را در ولایت فرا کشف و از بین برد. طارق بارکزی، سخنگوی والی فرا، به رادیو آزادی گفت این عملیات به تاریخ 21 سرطان در 2 قریه ولسوالی بکوای فرا بالای کارخانه ها و ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام شد که در جریان آن 180 تن مواد به شمول هیروئین، شیشه، چرس و مواد کیمیاوی به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد.
این کارخانه ها و مواد مخدر مربوط گروه های مخالف مسلح است که آنان از این طریق تجهیزات و اکمالاتشان را تامین می کنند. مواد مخدر منبع بزرگ تمویل و همچنان تجارت مخالفان مسلح دولت است. این گروه ها مواد مخدر را از مناطق مختلف فرا به دست آورده و پس از پروسس آن را از طریق نیمروز به ایران انتقال می دهند.
در خبرنامه وزارت داخله آمده است که طالبان در تامین امنیت این کارخانه ها دخیل بودند و در هنگام عملیات مقدار وسایل و تجهیزات نظامی نیز به دست آمده است. و رویداد آخر هفته این که پلیس کابل 17 تن را به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در مربوطات 8 ناحیه شهر و ولسوالی های دیسبز و بگرامی کابل نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد پرچون فروشان کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است عملیاتی که در ولسوالی های دیسبز و بگرامی انجام شد، در جریان آن دو ذخیره‌گاهی مواد مخدر تثبیت و مالکان آن دستگیر شدند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 نفر از آنان به خدمات صحی دسترسی دارد.
ظرفیت در مقایسه با مشکل ناکافی است.
با زندگی حسن ابراهیمی، خبرنگار و نویسنده افغان نگاهی انداختیم که 2 سال قبل به دام اعتیاد افتاده بود.
خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدرم معتاد بود، تریاک مصرف میکردم.
از لیلما قدیری، مدیر مکتب استاد مزبا، درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین مکاتب میشنویم.
اگر ما از تهداب دیگه مضامین وری ایده که در نصاب بگیرن آگاهی داده شوه، اونا میفهمن کایندی ما به کدام طرف میرن.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس به خانه بشیر آمده.
یک کسی به نام سلطان تو از نزدیک میشناسیش؟
تشکر که مرا همراهی میکنید. حالا موضوع نخست برنامه را از دسترسی معتادین به خدمات صحی آغاز میکنیم. به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، از میان 7 نفر معتاد به مواد مخدر در جهان، تنها 1 تن از آنها به تداوی دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، به رادیو زودی گفت هرچند بیش از 100 مرکز و کلینیک تداوی معتادین در افغانستان فعال است، اما با توجه به تعداد رو به افزایش معتادین در کشور، این امکانات کافی نیست و به تمامی متقاضیان رسیدگی صورت نمیگیرد. همکار ما مرسلین ارسلا این گزارش را ساخته که نظیفه محبوبی آن را ارائه میکند.
ناولی ما تیول به واز راولا به د ما تیول چې دلته خوځې نشته دی او نداغې نه بعد به ام ز سبا مندراله ما
نصیر در پاکستان به مواد مخدر معتاد شد و هنگامی که به افغانستان برگشت فرزندانش شامل مکتب شدند، اما وی توان مالی و حوصله رسیدگی به آنان را نداشت و ماها به خانه نمید. یک روز هنگامی که نصیر در پس کوچه نشسته بود و در حسرت دوری از فرزندانش گریه می کرد، ملا امامی وی را تشویق کرد تا جهت تداوی به شفاخانه برود، اما بی خبر از آن که در شفاخانه نیز جواب رد به وی داده می شود و این جواب رد نصیر را وادار به دوام نشه می سازد.
دو سه بار خودم هم به شفاخانه رفتم، اما برایم امروز و فردا می گفتن. بعد از آن ناامید شدم و نشه را ادامه دادم، چون با خودم گفتم که تداوی من امکان ندارد و زندگی من سر و سامان نمی گیرد و بهتر است که در همین ویرانه ها و روی کثافات نشسته و به استفاده از مواد مخدر ادامه دهم.
گزارش تازه اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 271 میلیون تن در جهان به مواد مخدر معتادند و 35 میلیون تن دیگر از مواد مخدر متاثرند. به اساس این گزارش تنها در سال 2017 میلادی 585,000 تن در جهان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و عدم دسترسی به خدمات صحی و تداوی جان دادند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، بر رادیو زودی گفت در افغانستان نیز شمار معتادین با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، اما در مقایسه با شمار معتادین امکانات تداوی خیلی اندک است.
در مجموع 107 مرکز از طریق پروگرام ملی کاهش تقاضا مدیریت میشه که از جمله 107 73 مرکز از این مستقیما تحت مدیریت وزارت صحت عامه میباشه و متباقی از این از طریق مؤسسات محترم تطبیق میشه و همچنان در پالوی از 107 مرکز مراکز و کمپای تداوی معتادین در بعض از ولایت افغانستان داریم که کاملا توسط سکتور خصوصی تمویل و مدیریت میشه. ظرفیت در مقایسه با مشکل ناکافی است. طوری که راپور یا گزارش آخر یوندیسی هم نشان میده که از 6 نفر مصاب به اعتیاد 1 نفر دسترسی به تداوی داره.
بر بنیاد سروی که در سال 2015 میلادی انجام شد، شمار افرادی که در افغانستان از مواد مخدر به گونه مستقیم استفاده می کنند بیشتر از 200,000 تن گفته شده است، اما در مجموع بیش از 3 میلیون تن از آن متضررند، ولی وزارت صحت عامه افغانستان تنها 4035 بستر تداوی معتادین را در اختیار دارد. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش تازه‌اش در کنار مبارزه دولت‌ها علیه مواد مخدر، نقش مؤسسات خصوصی را نیز در بخش تداوی معتادین مهم عنوان کرده است. حاجی نصیب رئیس چتر مؤسسات خصوصی تداوی معتادین در افغانستان، اما فعالیت این مؤسسات در بخش ارائه خدمات به معتادین را آسیب پذیر می‌داند، زیرا به گفته وی کمک‌های خارجی با این مؤسسات کمتر شده و آنان در تلاش دریافت منابع تازه مالی اند.
حال 8 مؤسسه در چتر عضویت دارند و این مؤسسات در بخش‌های زیاد فعالیت دارند، اما یک ساحه مشترک کاری ما تداوی معتادین و کنترل مواد مخدر است. کاهش کمک‌های خارجی بالای فعالیت‌های ما تأثیر گذاشته است، اما چتر این موضوع را در اجندای خود دارد که در صورت کاهش کمک‌های خارجی هنگام تداوی افراد ثروتمند و پردرآمد، مقدار از فیس را بالای آنان وضع کنیم و فیس دریافت شده از آنان را در تداوی کسان مصرف نماییم که فقیر و ناتوانند.
یافته های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که نزدیک به 60% معتادین پس از تداوی و برگشت به جامعه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند و این وزارت علت آن را نبود فرصت های کاری و دسترسی آسان به مواد مخدر می خواند. اما متخصصین صحی معیاری نبودن شیوه های تداوی را نیز علت عمده اعتیاد مجدد عنوان می کنند.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره افزایش جمعیت معتادین و عدم دسترسی آنان به خدمات صحی را شنیدیم. اکنون به زندگی حسن ابراهیمی می‌پردازیم. حسن ابراهیمی نویسنده و خبرنگار افغان پس از ترک مواد مخدر به کار خبرنگاری و فعالیت‌های فرهنگی برگشته است. ابراهیمی 2 سال قبل با رسانه‌های داخلی به عنوان خبرنگار کار می‌کرد. شب‌نشینی همراه دوستانی که از مواد مخدر استفاده می‌کردند، ابراهیمی را معتاد ساخت و این 2 سال را وی در ویرانه‌ها و زیر پل سوخته با کشیدن تریاک، شیشه و هیروئین سپری کرد. من فرید علیمی نگاهی کردیم به زندگی حسن ابراهیمی پس از ترک اعتیاد که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه می‌کند.
حسن ابراهیمی با لباس پاک و ظاهر آراسته وارد دفتر کاری می شود. حسن ابراهیمی روز پرکار را در پیش دارد. مقاله در مورد اعتیاد دختران پوهنتون به مواد مخدر برای ستون من یک معتادم به روزنامه صبح کابل می نویسد. سر صحبت را با وی آغاز می کنم تا دلیل معتاد شدن این خبرنگار و شاعر افغان را بدانیم. ابراهیمی می گوید در دوران کودکی پدرش به هیروئین معتاد بود. از همان زمان وی از فضای اعتیاد در خانواده متأثر شد، تا اینکه در دوران شب نشینی های دوران تحصیل در پوهنتون به کشیدن چرس و نوشیدن الکل رو آورد.
راستش بگم که اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد بود، تریاک مصرف میکرد و من در او دوران کودکی خود ناخودآگاه ذهنم همیشه پر بود با این مسائلی که مثلا رفتارهایی که پدرم داشت در خانه و موادی که مصرف میکرد، یعنی چیزهای شنیده بودم، آشنایی داشتم، آشنایی کمون بیش. اما خب وقتی که زمانی که خودم اومدم داخل مواد مخدر و استفاده کردم مواد مخدر، من از مواد مخدر مثل تریاک بالاتر رفتم، مثلا به مواد مخدر دیگه ای که مثلا بعدا اومده بودن توی بازار مصرفی، با اونا روی آوردم.
ختم دوره تحصیل برای ابراهیمی پایان همان شب نشینی های دوستانه بود که در آن از چرس و الکل استفاده می کرد. اما پس از آن شب نشینی ها آرام آرام به استفاده تریاک، شیشه و هیروئین رو آورد. ابراهیمی پس از 2 سال اعتیاد به مواد مخدر بالاخره تصمیم گرفت تا مواد مخدر را ترک کند و به یکی از مراکز تداوی معتادین مراجعه کرد و با سپری کردن 45 روز تداوی حال صحتمند شده است. حال ابراهیمی به کار خبرنگاری برگشته.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف امور خاص می‌بینم که تکمیل شده یا نشده،
و در کنار خاطرات شخصی زمان اعتیاد خودش خاطرات معتادین دیگر و اسرار مواد مخدر را در کالم ویژه در روزنامه صبح کابل زیر عنوان من یک معتادم می‌نویسد. مختار پدرام صاحب امتیاز روزنامه صبح کابل از ظرفیت وی در پیشبرد مسئولیت‌های سپرده شده به وی ستایش می‌کند.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره، در وجودش یک ظرفیت نهفته است که هنوزم نتونستم به قدر کافی او را بیدار کنم و من در تلاش هستم که او ظرفیت ها را در وجود حسن دوباره زنده بکنم تا این به صورت قدرتمندتر بتونه کار بکنه.
خانواده آقای ابراهیمی در ایران زندگی می کنند. زاهد مصطفی دوست و همکار نزدیک وی می گوید که رفتار و برخورد ابراهیمی با دیگران عادی است. اما وی از یادآوری خاطرات زمان اعتیاد ابراهیمی ترس دارد تا نشود روان ابراهیمی آسیبی ببیند.
ابراهیمی برای خودش آنچه که من تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله بار چی میکنم و ویراست میکنم و به عنوان اینکه دوست من است تجربهش دارم میخوانم، لاقل به این فکر میکنم که به یک درکی رسیده باید برای خودش صادق باشه. تجربه ای را کرده در زندگیش و آسیب دیده و حالا آمده که اعتراف بکنه آسیب دیده.
شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگ ها و ملاقات با فراموشی اثرهای شعری حسن ابراهیمی است که پیش از دوران اعتیاد آن را نوشته بود و چاپ شده است. اما اکنون نوشته هایش در برگیرنده خاطرات و تجاربش از جریان 2 سال معتاد بودن به مواد مخدر است که یک به یک آن را می نویسد و توجه مخاطبان زیاد را به خود جلب کرده است.
شنیدیم که حسن ابراهیمی نویسنده و خبرنگار افغان پس از 2 سال معتاد به مواد مخدر دوباره به کار خبرنگاری برگشته و اکنون خاطرات خود و دیگر معتادین را می نویسد. حالا مصاحبه داریم درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین مکاتب. برخی استادان مکاتب میگویند نیاز است تا در نصاب درسی روی آگاهی از اضرار مواد مخدر تمرکز بیشتر شود. تأکید آنها این است که آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و پیامدهای آن به شاگردان باید تدریس شود. اینکه در کدام مضامین مکاتب به اضرار مواد مخدر اشاره شده و چگونه در مکاتب با دخانیات و مواد مخدر مبارزه صورت میگیرد، در این باره من فرید حلیمی با استاد لیلما قدیری مدیری مکتب استاد مزبا مصاحبه کردیم و در ابتداز وی پرسیدیم که کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در مکاتب چقدر موثر است.
ما مدت چند وقت میشه که 12 کمیته را ایجاد کردیم. البته این کمیته را ما داشتیم، کمیته ها را در سطح مکتب، و ما یک نوآوری دیگه کردیم که کمیته شورای متعلمین ایجاد کردیم که از این طریق کمیته شورای متعلمین کمیته های دیگه را جزء این کمیته ها ساختیم که یک کمیته تماس با اولیای شاگرد است و کمیته دیگه مبارزه علیه مواد مخدر که مربوط میشه به کمیته شورای متعلمین. سر از کمیته تماس با اولیای شاگرد شروع میکنیم که از هر سنف 2 شاگرد گرفتن شاگردا که در این سنف برای شاگردا خوبتر معلوم است که کدام شاگرد مثلا معتاد است و همی پان میکشن یا چرس یا نمی موادای مخدر استفاده میکنن و شاگرد میبینن کدامش در سنف خواب میبره ناوقت میاد دیگه. از این طریق تماس با اولیای شاگرد این 2 شاگرد ما ارتباط میگیره با کمیته مبارزه علیه مواد مخدر. اینا که بر از اینا گفت پس برای استادش میگه ما جلوگیری و بسیار انضباط قوی داریم که یک روز بعد بسیار بررسی ما کم میکنیم و فعلا در مکتب استاد مزبا از نگاه همین مواد مخدر بیخی صفر است.
تو موارد را پیدا کرده باشین که شاگردا عملا استفاده کرده باشن، مثلا پان، سیگرت، اینا چقدر جلوگیری کردین از این موارد؟
ما در بلی آئیرم جلوگیری کردیم که گفتم در میسته ما این کمیته ها را جور کردیم و در اثر همین بررسی کمیته ها شاگرد چرسی بود که در پشت موبایلش ساجقه کلیش میکنی اما قسم یک راپور آمد که ما گرفتار کردیم و پان شخص خودم که مدیر مکتب هستم هم روزه 4 صنف تلاشی میکنیم همراه گروپ انضباطا که پا نگرفتیم. مثلا مو بعض مواد تا یک بوتل آب رکا آورده بودن، راپور رسید که دو مواد الکلیست تا او را بوی کردیم کمی بوی میداد. شاگرد قبلا میگفت که من میخوردم و در اثر اینمی بررسی و کنترل همی کمیته مبارزه علیه مواد مخدر جلوگیری شد.
چقدر کارهایتان مؤثر بوده برای اینکه شاگردا بفهمن از اضرار مواد مخدر؟ آیا معلومات از اونا بلند رفتن در این رابطه؟
شما عملا دیدین در سنه که شاگردا وان خودشان به زبان خود چی گفتن؟ بلی بسیار آل شاگردا زیاد تامنی کمی بودن، بسیار خوش شدن که این کنترل این بررسی در این مکتب ایجاد شده. وان عملا شما در تصاویر هم دیدین و در میدان هم دیدین که شاگردا به زبان خود چی گفتن.
خانواده ها چقدر در این بخش میتونن که رول مهم را بازی بکنن و آگاهی بدن در این رابطه شما را کمک بکنن؟ کمک کردن در این مورد؟
بله کمک زیاد کردن و ما یک کمیته دارم، کمیته شورای مردمی و یک کمیته تماس با اولیای شاگرد که ما در حدود در دو تایم در هر تایم 50 فامیل خواسته میشه توسط کسایی که درس شسته و ما جلو بچه ها را در داخل مکتب میگیریم و فامیلاشان هم میطلبیم و با تماس میشیم. از طرف فامیل هم جلوگیری میشه و از طرف مکتب هم جلوگیری میشه و حتی در بیرون بعض شاگردا که میباشه مردم اهالی و فامیلا بر ما راپور در داخل مکتب میده که ما داخل مکتب جلوگیری میکنیم بچه‌ای که آغشته به این مواد بودن و داخل خانه را خود فامیلا را که خواستیم و برشان آگاهی دادیم.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان امروز گفتند که قرار است در نصاب تعلیمی افغانستان موضوع اضرار مواد مخدر یا آگاهی از مواد مخدر را جا میدن. نظر شما در این مورد چی است به عنوان یک استاد؟
زیادتر بچه های جوان ما آغشتی این مواد مخدر شده. اگر ما از تهداب دیگه مضامین وارد ایره که در نصاب بگیرن آگاهی داده شوه و اونا میفهمن کایندی ما به کدام طرف میرن، جلوگیری از تهداب میشه. بسیار گپ خوبی است و باز هم تشکر میکنم از وزارت معارف و از سخنگوی وزارت معارف که گپ گفتن. من بسیار فعلا خوشحال هستم در این موضوع.
فعلا چگونه هستن در نصاب تعلیمی افغانستان یا در جریان که شما درس میتین و در مکاتب این تا چقدر تانسته این برنامه ها مؤثر باشه؟
ما در جلسه پیداکوژی خود در قبل از سال تعلیمی در جلسه خود برای استادا میگیم که غیر از اینکه در نصاب هم نیست در صنفا که میرن برای دو سه دقیقه در رابطه مبارزه علیه مواد مخدر آگاهی میتن شاگرد داره. یکی در نصاب که آمده و میاد بسیار گپ خوبی است.
مصاحبه لیلما قدیری مدیری مکتب استاد مصباح را درباره نقش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر به متعلمین شنیدیم. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. بشیر در خانه نشسته که زنگ خانه زده می شود. بشیر که دروازه را باز می کند می بیند که در پیش خانه پلیس استاد است. پلیس می گوید کسی از وی شکایت کرده و می گوید که خانه را بالایش به فروش رسانیدی اما تا حال برایش تسلیم ننمودی. بشیر با شنیدن این خبر حیران می ماند و به پلیس می گوید که من خانه را به فروش نرساندیم. این که بالای خانه بشیر که دعوا کرده اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلطان بچه امروز امین نشه بسیار کیفکت خانه تو باد.
لالا بشیر رفیقا زنده باشن. ای هر چیز از برکت رفیقاست. شماستین که ما از دنبادا.
یارا لالا بشیر تو که دمی سابقه میمانی میکدی؟ اندیوالا را میگفتی؟ نمیفهمم که امروز چرا خبرشان نکدی ها؟
ای نه ای تشویش نکن، اندیوالای دیگه خات آمدن، آل زنگ زدن که دراستیم، اینال چند قباط میرسن ها بادار.
ای خو گپ خوب است که دراستن، نشو میمانی با اندیوالا مزید دیگه داره، رفیقا که نباشه، کل جای بیابان معلوم میشه.
بشیر بچهش گل گفتی. معلوم دار است که رفیقا نباشه بر آدم قصرم ویرانه معلوم میشه.
سلطان خبر شدم که میگن به فکر خانه گرفتن هستی، چطور ها؟
درست خبر شدی، ای تو فکر کو که خانه گرفتم.
حال مذاق میکنی یا راست میگی؟
آه راست میگم، اگه باور نداری اینه قوالش بی بی تنها شایدایش مانده، یک شایدش تو باش، اینجا شست تبانو چارکت عکستان بتی.
سلطان بچیش خوشبخت استی با خدا که این تیار عکس در جیب ماست. این بگی
یارا بشیر، خدا تو را زنده داشته باشه. بتی اکساره مر هر چارشه.
این بگی این دگه امرکو بادار
دگه ای جوانی رکو که دهی قواله شست تبانه نه اینجه اینه این رنگشه بگی خوب کلکت تمی رنگ بشه.
بیت زور آور یک بار چی که صد بار شست خودم میمونم.
اینه دهی جام شست تبان اینه
سعیست اینه شست من میمونم این خود چار ورقه است.
سعیست که چار ورقه است ده کل شست تبانه نه
اینه اینه دیام شست ما ماندم تو صبر کو که ای جام شست ما میمونم این شست ما این ده اینجا ماندم. خلاص شد بخیر
سعیز، خلاص شد، زنده باشی.
خوب ایره نگفتی که خانه ده کجاست؟
ای خانه را زیاد دیدی، باز بدت نشانش میتام. خانه بسیار بدت آشناست. ای تو فکر کو که دمی خانه بسیار بود و باش کده باشی.
عجب است، ای کدام خانه است؟ ای کی باشه؟ این آمدم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیرت باشه قماندان سب، چطور اومدین؟
یک کس از تو شکایت کرده.
چی؟ از من شکایت کرده؟ شکایت چی؟
یک کس گفته که خانه را سر ما فروخته، یک ماه وقت خواسته بود، آل سه ماه تیر شده و خانه را تسلیم نمیکنه.
کی بگه؟ ما خانه را سر کسی نفروختیم.
یک کسی به نام سلطان، تو از نزدیک میشناسیش؟
آه سلطان خو میشناسم، من دیوالم است. اما قماندان صاحب از کدام کس دیگه خانه خریده؟ ما خانه را نفروختیم.
تو خانه خود سرش فروختی، قواله را نشانم داد، تو شست ماندی و عکسایتم در مقواله زده شده.
قماندان صاحب اشتباه کرده، کدام بشیر دیگه خود بود.
ببین ما کلی چیزا میفهم، همی توستی یک ویدوی تو رام برم نشان داد، تو به خواست خود و با خنده شست تماندی. بیا که دوزه بریم کل اسناد برات نشان میتم.
سعیز قماندان سب، ما یه دفعه خانه برم کرتی و بپوشم که هوا سرد است. میرم کتت.
برو سعیز، اما زود بیایی که ناوقت میشه.
چرا تو بر خطاستی عمر دکه؟ خیرت خوب باشه؟
پرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
خدا خیر کنه، چرا چی شده؟
پلیس آمده میگه که زود خانه رو خالی کو. توی خانه رو فروختی.
خدا خیره پیش بیاره، ما خو خانه رو سر هیچ کس نفروختیم.
پلیس میگه که 160 در قواله است، ویدیو هم موجود است.
حالا تو راستی خانه رو فروختی؟
نه ما خانه رو نفروختیم، اما یک آدم فریبکار 60 عکس ما رو با چل و فریب در قواله زده.
چی قسم چل و فریب؟ تو خودم با سواد بودی، چوری کار کردی؟
از تو چی پد کنم، خوب گپ گوش کو. او وقت من نشه بودم، در جان خود نمیفهمیدم که قواله خانه ماست. مرا گفت که ما خانه خریدیم، تو شاهد ماستی. مام نشه بودم، قواله را صحیح نخوندم، شست مام ماندم و عکس های مام دادمش.
نشه از سرت بانه، همین نشه تو خانه ما را خراب کرد، همین خانه بر ما مانده بود، حالا کجا خواد رفته من؟
ای کلش از دست خودم از اوزن، اگه من نشه نمی کدم، چرا حالا مردم با چل و فریب خانه را ازم بگرفت؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعدی کاروان زهر، شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782-275555 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r